ساعت 8 شب در ایران و 17:30 در پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک میشنوید. نشست دوستان سوریه بر سر تامین فوری همه نیازهای مخالفان به توافق رسید. شرکت ملی نفت ایران حملات سایبری جدید به سایت‌هایش را تکذیب کرد. و وزیر امور خارجه آمریکا از مسکو خواست تا از طرح انتقال قدرت در سوریه حمایت کند. درود بر شما شنونده عزیز رادیو فردا در ایران و هر جای دیگه دنیا. 15 دقیقه خبر و گزارش را من رضا ولی‌زاده به شما تقدیم میکنم. نشست دوستان سوریه در قطر در بیانیه اعلام کرده است که بر سر تامین فوری همه نیازهای مخالفان مسلح بشار اسد به توافق رسیدند. در این بیانیه در پایان این نشست در روز شنبه افزوده شده است که همه لوازم و ابزار مورد نیاز مخالفان از مجرای فرماندهی نظامی مخالفان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در این بیانیه همچنین آمده است که مداخله شبه نظامیان حزب الله لبنان، ایران و عراق در سوریه باید متوقف شود و این نیروها باید فوراً از این کشور خارج شوند. شیخ حمد ابن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر به خبرگزاری ها گفته است که نشست روز شنبه به توافق رسید که با تصمیم گیری های محرمانه موازنه قدرت نظامی در صحنه جنگ در سوریه را تغییر دهد. او افزود که اکثر کشورها به جز دو کشور با در اختیار گذاشتن کمک از طریق شورای نظامی مخالفان موافقت کردند. او از دو کشور مخالف نامی نبرد. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، مصر، اردن، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی در نشست قطر حضور داشتند. شرکت ملی نفت ایران گزارش خبرگزاری مهر را درباره موج جدید حملات سایبری به سایت‌های اصلی این شرکت و وزارت نفت ایران تکذیب کرد. احمد تولایی، مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران، روز شنبه گفت که دلیل قطع شدن سایت این شرکت و پورتال رسمی وزارت نفت مشکل فنی بود است. خبرگزاری مهر گزارش داده بود که یک گروه ناشناس هکری روز جمعه حمله سایبری گسترده‌ای را به سایت‌های اصلی وزارت کشور، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران تدارک دیده بودند که باعث شد شبکه اینترنت کارکنان این دو نهاد نفتی از دسترس خارج شود، اما حمله هکرها در نهایت ناکام ماند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه از مسکو خواست تا از طرح انتقال قدرت در سوریه حمایت کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری گفت که دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی آماده دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و مقام‌های دیگر کشورها در شهر ژنو سوئیس هستند تا درباره روند سیاسی اوضاع سوریه گفتگو کنند. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را پس از نشست وزیران 11 کشور در مورد سوریه در دوحه پایتخت قطر ابراز داشت. شیخ حمد ابن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر هم در این نشست گفت که تنها راه حل جنگ داخلی سوریه مسلح کردن مخالفان حکومت بشار اسد است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما با اوج گرفتن اعتراض‌ها در شهرهای مختلف برزیل که جرقه اولیه‌اش بر سر افزایش بهای بلیت حمل و نقل عمومی زده شد، دیلما روسوف رئیس جمهوری این کشور قول داده که به خواست‌های معترضان رسیدگی کند. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
به دنبال گسترش اعتراض‌ها در برزیل و به خیابان آمدن حدود 1 میلیون برزیلی در طول هفته های اخیر، دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل پس از تشکیل جلسه اضطراری با اعضای هیئت دولتش در روز جمعه بر صفحه تلویزیون این کشور ظاهر شد و خطاب به مردم کشورش گفت وظیفه دارد به خواست کسانی که در خیابانند گوش داده و با آنها تعامل کند. خانم روسف گفت که درخواست مردمش مبنی بر مبارزه با فساد و اختلاس را شنیده و در راستای بهبود خدمات عمومی و بهداشتی گام برخواهد داشت.
من رئیس جمهوری تمام مردم برزیل هستم، چه آنهایی که نظرشان را علنی اعلام کرده اند و چه آنهایی که ابراز نظر علنی نکرده اند. پیام مردم خیابان صلح‌آمیز است و آنها خواهان مبارزه سیستماتیک علیه فساد و اختلاس در اموال عمومی هستند.
سیستماتیک و کوروپسیون و ال دزویو دی رکورسوس پوبلیکوس.
دیلما روسف در بخش دیگری از پیام تلویزیونیش اقدامات دولتش برای بهبود خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی را اینطور دسته‌بندی کرد.
اول آماده سازی یک طرح ملی برای خدمات جابجایی شهری با اولویت حمل و نقل عمومی. دوم تخصیص 100% منابع نفتی به خدمات آموزشی. سوم آوردن هزاران نفر از کارشناسان بهداشتی برای گسترش خدمات بهداشت عمومی.
پیام
تلویزیونی رئیس جمهوری برزیل درباره اجابت خواستهای معترضان پس از آن اعلام شد که برزیل بزرگترین کشور منطقه آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی به شکل بی سابقه طی 2 دهه اخیر صحنه راهپیمایی میلیونی معترضان بود. اعتراضاتی که از حدود 2 هفته گذشته تا به حال بر شدت و گستردگی آنها در سراسر کشور افزوده شده است. حضور پرشمار معترضان برزیلی در خیابان‌های شهرهای مختلف آنقدر با اهمیت بود که باعث شد دیلما روسف برای پرداختن به این مشکل سفر خود به ژاپن را هم لغو کند. آنچه طی روزهای نخستین مردم برزیل را به خیابان‌ها آورد، افزایش بهای بلیت حمل و نقل همگانی بود و با آنکه مقام‌های این کشور در واکنش به اعتراضات عمومی از موضع خود عقب‌نشینی کرده و اعلام کردند که بهای بلیت افزایش پیدا نخواهد کرد، ولی اعتراضات همچنان ادامه پیدا کرد. در جریان این اعتراضات یک برزیلی به دلیل آنجا تصادف با یک خودرو عنوان شده جان خود را از دست داد. گزارش حاکی است بسیاری از مردم برزیل از صرف هزینه‌های چند میلیون دلاری برای مقدمات برگزاری جام جهانی فوتبال و همینطور مسابقات المپیک در سال 2016 میلادی، یعنی 3 سال دیگر، خشمگین هستند. معترضان معتقدند که بهتر بود این هزینه‌ها در راه بهبود خدمات آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل عمومی ارزان‌تر خرج می‌شد.
گزارش نوشین سید حسینی رو می‌شنیدیم. خبرگزاری مهر از موج جدید حملات سایبری به سایت‌های اصلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران خبر داده. خبرگزاری مهر می‌نویسد که به دلیل آنچه افزایش ضریب ایمنی سایت‌ها عنوان شده، حملات ناکام ماندند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
یک گروه ناشناس هکری ظهر روز جمعه 31 خرداد حملات سایبری گسترده‌ای را به سایت‌های اصلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران تدارک دید، اما این گروه در نهایت موفق نشد به اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده این دو نهاد دسترسی پیدا کند. خبرگزاری مهر می‌نویسد که در پی این حملات سایبری شبکه اینترنت کارکنان و مدیران وزارت و شرکت ملی نفت قطع شده، اما کارشناسان فناوری اطلاعات وزارت نفت اطمینان می‌دهند که حملات به طور کامل مهار و کنترل شده است. نهادهای وابسته به دولت ایران در سال‌های اخیر به دفعات مورد حملات گروه‌های هکری قرار گرفتند که قصد اختلال در برنامه‌ها و یا دسترسی به اطلاعات محرمانه آن را داشتند. سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله حساس‌ترین این نهادها هستند که یک بار در سال 2010 هدف حمله سایبری قدرتمند استاکسنت قرار گرفتند و صدماتی اساسی دیدند. در این میان وزارت نفت ایران و نهادهای مرتبط با آن هم از حملات سایبری در امان نبودند، به طوری که خرداد ماه امسال احمد قربانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از استخدام تعدادی هکر در این شرکت به منظور مقابله با حملات سایبری خبر داد. یکی از جدیدترین حملات سایبری به نهادهای نفتی ایران پاییز سال گذشته صورت گرفت که هکرها شرکت نفت فلات قاره ایران را هدف قرار دادند، اما به نظر می رسد که این حمله هم ناکام ماند. مقام‌های ایران به طور معمول آمریکا و اسرائیل را مسئول حملات سایبری به سایت‌های مرتبط با دولت می‌دانند. در همین حال رسانه‌های غربی مانند نیویورک تایمز گزارش‌های متعددی را منتشر کردند که دست کم در حمله استاکسنت آمریکا و اسرائیل نقش داشتند. در نقطه مقابل نخست وزیر اسرائیل به تازگی گفته که ایران و متحدان آن از جمله حزب الله سرویس‌های خدمات این کشور نظیر سیستم آب، شبکه برق و قطارها را هدف حملات سایبری قرار دادند.
فرین عاصمی گزارش میداد و اما آخرین گزارش این بخش. 4 سال پیش در آخرین روزهای خرداد، زمانی که معترضان به نتایج انتخابات در اعتراض به انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به خیابان‌ها آمده بودند، خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری را منتشر کردند که در آن دختری جوان هدف گلوله قرار می‌گرفت و در دم جان می‌داد. این دختر جوان ندا آقا سلطان بود که بعدها از سوی معترضان و برخی رسانه‌ها به عنوان سمبل اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 88 نام گرفت. گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنویم.
بهشت زهرای تهران 4 سال پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی یک بار دیگر شاهد برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن ندا آقا سلطان بود. آن هم در روزهایی که محمود احمدی نژاد آخرین هفته‌های حضورش در دفتر خیابان پاستور را سپری می‌کند. در روزهای گذشته و در پی پیروزی حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران نیز نام ندا یک بار دیگر در جشن‌ها و شادمانی‌های پس از این رخداد در میان شعارهای هواداران نامزد پیروز تنین انداز شد. اما حالا پس از 4 سال تعدادی از نزدیکان و خانواده ندا زیر تیغ آفتاب حدود 30 کیلومتر راه را طی کردند تا لحظاتی را در کنار مزار او سپری کنند. به گفته یکی از نزدیکان خانواده آقا سلطان که نخواست نامش فاش شود، گرمی هوا و حضور پرشمار نیروهای لباس شخصی، امنیتی و انتظامی موجب شده بود تا مراسمی محدود برگزار شود. به گفته این فرد نزدیک به خانواده ندا، با وجود شرایط امنیتی حاکم بر قطعه 257، تک و توکی از افراد علاقمند به ندا هم برای لحظاتی کوتاه بر سر مزار او حاضر شده بودند. پیش از این برخی گروه‌ها و افراد مخالف نظام حاکم بر ایران در فراخوان‌های گوناگونی از معترضان دعوت کرده بودند تا روز 30 خرداد در ساعت 5 بعد از ظهر بر مزار ندا آقا سلطان حاضر شوند. گزارش‌های تایید نشده حاکی است که گروهی از معترضان به این فراخوان پیوستند، اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به آنها اجازه نشستن و طولانی شدن حضورشان را ندادند. ندا آقا سلطان 27 ساله در جریان اعتراض‌ها به شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. از آن هنگام تا کنون پرونده خانم آقا سلطان در دادگاه رسیدگی به جرایم جنایی گشوده شده، بیان که فرد یا افرادی مسئولیت قتل او را به عهده گرفته باشند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اولیه کشته شدن ندا آقا سلطان مسئله قتل او را متوجه سرویس‌های اطلاعاتی به گفتی آنها بیگانه و در پاره ای موارد گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایران کردند.
محمد زرقامی گزارش میداد و در اینجا نوبت میرسه به شمایی که خواستید از آنتن رادیو فردا مستقیم با دیگر شنوندگان رادیو فردا نظرتون رو در مورد مسائل مختلف بیان کنید و اونها رو مطرح کنید.
آقای روحانی، شما خواهش میکنم در سازمان ملل سال آینده توی میتینگش حاله نور رو نبینید و در ضمن این کلیدایی رو که شما فرمودید، این از همون کلیداست که گردن بسیجیاتون 8 سال توی جنگ ایران و عراق مینداختید، یا واقعا این کلیدش اصله؟
میخواستم خدمت های روحانی عرض کنم این تبریک خودم رو، ضمناً بگم هر انسان با وجدانی در برابر این همه اعتماد مردم باید احساس مسئولیت کنه و ایشان هم حتما خواهند کرد. هر کجا به مشکل میخورن چرا با متولیان خودشون نباید در میان بگذارن؟ این آقای خاتمی دو پهلو صحبت نکنن، مردم رو وعده های عرض کنم بی خود ندن، و حالا هم آقای خاتمی هنوز سکوت نکرده، میگه صبر کنید. من تعجب میکنم از این مرد. آقا شما چه کاره هستی الان که اینقدر توصیه میکنی به مردم، اینقدر نسخه میدی برای آرامش، برای عرض کنم که ساکت بودن؟ بس دیگه، نوبت شما تمام شد.
همه چی به نام عشق، دل ما غلام عشق، با عشق زنده بودن ختم کلام عشق. حالا رادیو فردا رو عشق، رئیس جمهور جدیدمون عشق، درود بر کل ملت شریف ایران، کل مردممون عشق.
اکثر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جهان
صحت، سلامتی و بی‌نظیر بودن انتخابات 24 خرداد ماه در ایران رو اذعان کردند، ولی متاسفانه آقای جانبرد وزیر خارجه کانادا اظهاراتی نسنجیده و بی‌ادبانه مطرح کردند در مورد رأی ملت ایران به آقای روحانی و همچنین شخص آقای روحانی.
پیام های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو میشنیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 8:30 به وقت ایران خواهد بود براتون.